بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما درباره طواف نساء بود که آیا شامل مردان فقط یا زنان را هم شامل می شود. مرحوم صاحب جواهر از جمله ادله‌ای که آورده بود برای این مسئله قاعده اشتراک در تکلیفه. تکلیفی که برای یک نفر ثابت شد مطابق این قاعده شامل حال دیگران هم می شود. به همین مناسبت بحثون اومد در قاعده اشتراک در تکلیف. یه بحث و بررسی کردیم ببینیم آیا متعرض این مسئله شدن یا نشدن. دیدیم که دو نفر از بزرگان علما رساله‌ای درباره قاعده اشتراک در تکلیف دارن. یکی مرحوم علامه آیت الله بجنوردیه که در کتاب قواعد الفقهیه قاعده ششم مسئله اشتراک در تکلیف رو مطرح کرده. و یکی هم یکی از علما هست که در قرن 13 بوده و از شاگردان مرحوم کاشف الغطا یا شاگرد پسران کاشف الغطا بوده. کتابی به نام العناوین الفقهیه داره. در اون کتاب العناوین الفقهیه یه عنوانش قاعده اشتراک در تکلیفه و به دلایلی هر دو بزرگوار تمسک جستن که بقیده ما قابل نقده و یه خلطی در اینجا شده. رضا من برمیگردم به این قاعده و عنوان میکنم قاعده رو با ذکر یه مقدمه مهم. وان این است که ما 3 بحث داریم. یه بحث خاتمیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. مسئله خاتمیت معنیش این است که لا نبی بعده، لا رسول بعده و لا کتاب بعد القرآن. معنیش اینه. حالا اشتراک در تکلیف باشه یا نباشه، یعنی زن و مرد هر دو طواف نساء برشون واجب باشه یا نه طواف نساء مخصوص مردان باشه، این چه ارتباطی داره مسئله خاتمیه؟ و خواهیم دید که این بزرگواران بعضی آیات مربوط به خاتمیت رو استدلال کردن برای اشتراک در تکلیف. اشتراک در تکلیف بین زن و مرد در این مسئله در مسائل دیگر باشه یا نباشه، این تکلیف مخصوص این باشه اون تکلیف مخصوص اون باشه، نماز جمعه مخصوص مردان باشه مثلا زنان نباشن، این چه کار به خاتمیت پیغمبر داره؟ این پیغمبر خاتم ادیان است. خواه مشترک باشه تکلیف بین همه اصناف، خواه نباشه میگه بس. بنابراین آیات و روایاتی که بحث خاتمیت است آوردن تو قاعده اشتراک در تکلیف این درست نیست. این یک. اشتراط التزامی هم نداره. این خاتم است، احکامش است. حالا احکام مشترک یا غیر مشترک هرچی هست آخه. ها مشترک باشه. میدونم اگر زن و مرد در طواف نسا حکمشون مختلف باشه، در نماز جمعه حکمشون مختلف باشه، ولی تا ابد باشه این خاتمیت سلمه پیدا میکنه. ربطی حالا میرسی من بهتون میگم، تعجب خواهید کرد. و اما دومی مهم، دقت کنید یادتون بیاد، یه مسئله اصولی مهم وان این از خطابات مشافهه شامل غائبین و معدومینی که بعدن میان میشه یا نه، یه بحث در اصول. مثال میزنم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این خطاب مشافه است. علیکم حاضرین بودن اونجا، حاضرین در مسجد پیغمبر بودن، حاضرین در مدینه بودن. آیا اگر مسلمانانی در جای دیگر بودن شاملشون میشه؟ و آیا مسلمانانی که در قرون آینده می آیند کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم شاملشون میشه یا نه؟ این بحث اسمش شمول خطابات مشافهه للغائبین و معدومینه. در اونجا گفتیم اگر خطابات مشافهه، دقت کنید، به صورت قضیه حقیقیه باشد شامل میشه، اما اگر به صورت قضیه خارجیه باشد شامل نمیشه. قضیه خارجیه که معلومه، موجودین در مقابل شخص خطاب کننده، این قضیه خارجی است. اینا کتب علیکم الصیام. اما اگر بره رو عنوان، قضیه حقیقیه می رو عنوان، الخمر حرام، این قضیه حقیقیه است. الخلا حلال، الخمر حرام، الربا حرام، اینا روی عنوان رفته. میگیم قضیه حقیقیه یشمل المصادیق الموجوده والمعدومه الاتیه، همه رو شامل میشه. حالا اگر کتب علیکم الصیام ایها المکلفون، در واقع ایها المکلفون در تقدیر باشه، خب میشه قضیتون حقیقیه رفته رو عنوان مکلف و شامل حاضرین و غائبین و موجودین و معدومین همه میشه. کما اینکه الخمرو حرامون فقط خمرهای موجود زمان پیغمبر، یا مثلا آیه شریفه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یعنی موجودهای زمان پیغمبر، یا قضیتون حقیقیه در منطق گفتیم قضیه حقیقیه روی عنوانی می رود که هر زمان اون عنوان موجود بشود اون حکمم روی سوار می شه. خب این ربطی با مسئله اشتراک در تکلیف نداره. صحبت خطابات یعنی عموماته، بحث اشتراک در تکلیف کار به عمومات نداره. خطابات شفاهیه رفته رو عمومات، رو اطلاقات. کتب علیکم الصیام عامه مطلقه، کما کتب علی الذین من قبلکم. فاسعوا الی ذکر الله، روز جمعه هنگامی که نودی الصلات، خطاب عامی. بحث ما در اشتراک در تکلیف ربطی به عمومات اطلاقات نداره. چرا بعضی از آیون از همین دو بزرگواری که گفتم آمدن به دلائلی که مربوط به بحث اشتراک در تکلیف، ببخشید، خطابات شفاهی است، آمدن بحث خطابات شفاییه رو مخلوط کردن. بحث سوم اشتراک در تکلیف. مال جایست نه عامیست نه مطلقیست، نه خطاب شفاییه است، نه بحث از خاتمیت پیغمبره. آقا یا آمد از پیغمبر اکرم یا از ائمه خدا علیهم السلام سوال کرد آقا من همچین نمازی خوندم، فرمود اذا شککت ابن علل اکثر. یه شخص مخاطب، یه شخص، نه عمومیست نه اطلاقیست. صحبت این است آیا درباره یه شخص که ثابت شد درباره همگان ثابت میشه این شک بین سلاس عربع کنن یا نه؟ نه عمومی نه اطلاقی نه خطابات شفاییه نه ربطی به مسئله خاتمیت. و یا این که نگاه کردم دیدم امام علیه السلام در هنگام طواف با کسی داره صحبت میکنه، فهمیدم صحبت کردنه در لابلای طواف مبطل طواف نیست. این یک فرد یه فعلی انجام داده، امام فعلی انجام داده، نه عمومیست نه اطلاقیست. صحبت این است اینو که من از امام گرفتم گفتم فعل امام حجته همه رو شامل میشه یا این کار مخصوص امام بوده، از مختصات امام بوده. قاعده اشتراک در تکلیف میگه شامل همه میشه، مخصوص امام نیست. خوب دقت کردید؟ تکرار کنم، سه تا قاعده داریم، سه تا عنوان داریم. یه عنوان خاتمیت که این ارتباطی به مسئله اشتراک در تکلیف نداره، خواه مشترک خواه غیر مشترک باشه، این قوانین تا ابد هست. روایت داریم، آیه داریم، همین چی داریم. بس خاتمیت یه بحثه. مثلا آمدن به این روایت استدلال کردن حلال و محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام بودن، این مال خاتمیته. چه کار به بحث اشتراک در تکلیف داریم؟ خب اطلاق داره، بسیار خوب، پس باز ربطی به خطابات مشافهت، ربطی به مسئله اشتراک در تکلیف. اشتراک در تکلیف اون است که در باره شخص بیشتر ثابت نشه، اونه مخلوط شده این سه تا بحث با هم. پس اول بحث خاتمیت بود، دوم بحث خطابات مشافهه بود، سوم بحث اشتراک در تکلیف بود. ما میخواییم بریم سراغ سومی. کار به خطابات مشافهه نداریم، اون بحث در اصول جای خودشه. کار به مسئله خاتمیت نداریم، اون بحث در علم کلام جای خودشه. این مقدمه رو که عرض کردم عنوان بحث روشن شد. این که میگن روشن شدن عنوان بحث 50% حل مسئله است، واسه همینی ما باید کاملا تبیین کنیم که مسئله عنوانش چیه. اگر کاملا تبیین بشه نیمی از حل مسئله حاصل شده، این ور اون ور نمیریم. خب حالا که این شد بریم سراغ کلمات این دو بزرگوار، ببینیم چه رقم استدلالاتی کردن. بعدن هم یه جمع‌بندی میکنیم، دلائل خودمون رو مشخص میکنیم، قاعده رو جمعش میکنیم. حالا ممکن دو سه روز برنامه ما در قاعده اشتراک بس ادامه پیدا کنه، مسئله لازمیست و در کتب دم دست ما هم که مطرحش نکردند و ما باید اینجا مطرح کنیم. مرحوم علامه بجنوردی رضوان و رحمت خدا بر او باد در جلد دوم از کتاب قواعد الفقهیه صفحه 53، مال ما 53، اونجا 57. بله، می فرماید از سادسه من جملت القواعد الفقهیه قاعدت و اشتراک المکلفین فی الحکم رجالن و نساءن الى قیام یوم القیامه. این تعبیر به رجالن نساءن یه تعبیری است که خالی از اشکال نیست. اشتراک در حکم فقط نساء رجال نیست، عرب و عجم داره، حاضر و مسافر داره، چی داره، ها انواع عناوین، فقط زن و مرد مطرح نیست. بعد با فاصله میگه و به عبارت اخرى، این خوبه، و به فقط زن و مرد عوارض دارن و غیر زن و مرد هم عوارض داره. اگر امام اجازه بدید، اگر امام نسبت به یه مسافری سوال کرد که من در مسافرت میخوام تیمم بکنم، اینطوری تیمم بکنم، آیا این حکم شامل حاضرینم میشه؟ خب این سواله دیگه. اگر زن و مرد نداره، بس این است، این مرد اگر وی سوال بشه وی اون مرد هم ثابت میشه یا نه؟ زن و مرد نداره بس. و به عبارت اخرى، کلام ایشونه، اذا ثبت حکم لعن المکلفین، خوبه این، اول طائفه منهم، طایفه عرب، طایفه عجم، طایفه علما، طایفه غیرشون، لغایفت منهم، سوا اون کان ثبوته به خطاب لفظی، خطاب لفظی به شخص کنن، به طایفه کنن، او دلیل لبی، دلیل لبی چیه؟ من اجماع او غیره، اجماع دلیل شخصی شامل بشه، فیکون شاملن لجمیع المکلفین، شامل جمیع مکلفین میشه، فی جمیع الازمنه الى قیام یوم القیامه. خب این عنوان بحث خوب شد، فیکون شان طایفم هست، فیکون شاملن لجمیع المکلفین فی جمیع الازمنه الى قیام یوم القیامه. بعدم میگه مگر در موارد استثناء، که اون عبارت شما دیگه لازم ندیم نمیشه. اولین دلیلی که برای این ذکر میکنه استصحابه. ببینید به چه دلیلی استدلال فرموده. میگه ما استصحاب میکنیم، میگه ما اگر روزه ثابت شد برای مردم این زمان، برای مردم قرن بعد هم به دلیل استصحاب ثابت، به دلیل استصحاب ثابت ما میام از این طریق استصحاب میکنیم. این سه تا روایت هم متعدد داریم. حالا ایشون از اینجا شروع کرده، خاصه به یک مطابق هستم هست، اگر روایات اشکال کردی روایات متعدده که متاسفانه خیلی هاش دلالت نداره. این استصحاب سه تا مشکل داره. یه مشکل مبناییه که ما در شبهات حکمیه استصحاب را جاری نمی دانیم، فقط در شبهات موضوعیه. من قبلا میدانم لباسم نجس بود، شبه موضوعی است. شستم یا نشستم استصحاب میکنم. وضو داشتم. دلیل نه، دلیل اینقدر به این سادگی نیست، به این سادگی نیست که شما خیال کردید. باید انواع اصول رو ببینید، دلیل ما رو ببینید. ما موافقم داریم در این. حالا ممنایه اگه خواستید یه وقت مفصل ادله متعدد شما برای شما بیان خواهم کرد. خب این ممنایه مهم نیست. اما دوم، استصحاب مال زمان آینده است، مال اهل زمان که دیگه استصحاب نمیشه کرد. اگر ثابت شد طواف نساء برای مردان، میخوام بگیم برای زنان اون زمان هم هست، این با استصحاب ثابت میشه. این استصحاب مال ازمنه آینده است. ایشون فقط ازمنه آینده رو معیار داده، اما نسبت به موجودین این زمان نماز جمعه برای مردان ثابت شد، میخوام بگیم برای زمان هم هست. طواف برای مردان بود، میخوام بگیم برای زنان هم هست. در این زمان، در زمان واحد که دیگه استصحاب نداره. بنابراین اخص از مدعاز بخشی را شامل میشه نسبت به ازمنه آینده، اما بخشی را نسبت به موجودین در یک زمان استصحاب معنی نداره. درست؟ این اشکال دوم. و اما اشکال سوم تبدل موضوعه. فرض کنید مردان براشون ثابت شد به این که واجب است بله طواف نساء کنن. حال شما به زنان هم میخواد سرایت بدید، موضوع عوض شده. به فرض که استصحاب هم بتونی جاری کنی، موضوع عوض شده. اگر حکمی ثابت شد برای اصحاب پیغمبر اکرم، ما میخواییم برای غیر اصحاب هم به استصحاب ثابت کنیم نسبت به آینده کسانی که اصحاب نیستن، موضوع عوض شده. اونا مردانی بودن، اینا مردان دیگری، اونا زنانی بودن، اینا زنان دیگری هستن. موضوع ها میگن موضوع مکلف. بخوام تو خطابات شفاهیه میره، تو خطابات شفاهیه چه ربطی داره به بحث اشتراک در تکلیف؟ قضیه حقیقی اشتراک در تکلیف نیست، اون خطابات شفاهیت مشافه است. من اینا رو جدا کردم که استدلالاتو بدین کدامش به محل بحث ما میخوره و کدام نمیخوره. اگر عمومی داریم، اطلاقی داریم، قضیه حقیقیه داریم، احتیاج نداریم به ادله اشتراک در تکلیف. همون لسان دلیله کتب علیکم الصیام ایها المکلفون، خود آیه شامل میشه. قاعده اشتراک نمیخواد دیگه. قاعده اشتراک مال اونجا هست که روی فرد یا روی طایفه معین ثابت شده، میخوام به دیگرانم سیاد بدیم. موضوع عوض شده. یعنی به چه دلیلی اینو میگید؟ به دلیل اشتراک در تکلیف یا استصحاب؟ استصحاب ما داریم ایراد میکنیم، ولی اشتراک در تکلیف ما منکر که نیستیم، دلیل دیگری داره. ملاحظه میکنید مقداری بحث ها با هم مخلوط شده. خب این دلیل اول این بزرگوار. عهد مکلف این باشه که دیگه مکلف عنوان احتیاج به قاعده نداره. میگم قاعده نمیخواد. المکلف شامل همه میشه، امروز و فردا. لحد من المکلفی، خب این درست نیست، میگیم خارج از بحث شدی، رفتی توش خطابات اشتباهی عمومات، میره تو عمومات اطلاقات بحث اشتباهی در تکلیف جاییست که عمومات اطلاقات نداریم، میخواییم از این قاعده استفاده کنیم. و اما دلیل دوم و سومی که ایشون ذکر کرده همان دلیلی است که من دیروز اشاره کردم، بسیار خوب، اجماع العلماء بر این است که هر حکمی در باره کسی ثابت شد در باره همه است الا ما خرج به دلیل، اجماع داری. دلیل سومش هم ارتکاز المسلمینه که ما عرض کردیم، مسلمانان میدونن که اگر رفتند و دیدن امام پیغمبری کاری انجام داد میگن مال همه است، فقط مال امام نی، مال همه است. یا جوابی به یه سائلی داد، مکتوبی بود، تون مکتوب امام جواب سائلو داد، میارنشون همه میده، میگه ببینید من از امام راجع به نماز جمعه سوال کردم، امام فرمود بر شما واجب است. یعنی بر من سائل نه، ما در همه تونه میخونه تو مجلس امام استفاده کنم نامه امامو. این اشتراکی در تکلیف اونجاییست که عموم و اطلاقی در لفظ نباشه، اگر باشه که احتیاج به حرفانی. بنابراین اجماع مسلمین و ارتکاز متشرعه، اجماع علما و ارتکاز مسلمین بر این است که احکام انحصاری نیست الا ما خرج به دلیل. نه، ما میگیم کسی سوال کرد یا ابن رسول الله اینی توفت و تواف البیت ها کذا، هل توافی صحیح هن ام لا؟ حضرت فرمود توافق صحیح. آیا این به دیگران نشان نمیده میگه شما هم همینطوری، دیگران هم همینطورن، با اینکه سوال کرد توافی، ولی که قاعده اشتراک میگه همه رو شامل میشه، سیره مسلمین برینه، ارتکاز مسلمین برینه. پس دلیل دوم و سومیشون که اجماع و ارتکاز مسلمین باشه این درسته و دیروز بهش اشاره کردیم و خواهیم دید مهمترین دلیل همین دوتاست آخر کار. حد مطلقه نداره دیگه اینجا. اجماع بر این است هر چیزی برای که ثابت شد برای آیندگان هم ثابت میشه. کسی که برای حاضرین در مدینه ثابت شد برای مکه هم ثابت میشه، برای ده قرن بعد هم ثابت. اجماع بر اینه، بر شموله، لفظ کوتاهه اما اجماع میاد تکمیلش میکنه. و اما بریم دلیل چهارم که اون مهمه، روایاتی است که به اون روایات خب اون که بس نیست، اون عمومات اطلاقاته، احتیاج به قاعده اشتراک نداره. اگر گفته بنی الاسلام، باز هم مثل این که عنوان مسئله روشن نشد با این همه زحمتی که من کشیدم و توضیح دادم. اگر بفرد بنی الاسلام علی خمس، از صلاة و زکات، خب یه چیزی برای همه آوردی، این که ربطی به قاعده اشتراک نداری. قاعده اشتراک این است که سوال کردم انا توفت و بالبیت کذا، حضرت فرمود توافق صحیح، آیا میتونه رفیق من هم اینو بگیره؟ آیندگانم این بگیرن؟ این به صورت یه حدیث تو وسائل نوشته بشه ما هم استفاده کنیم؟ قاضی اشتراک مال اینه، مال اینه. چرا استناد میکنیم؟ چون ارتکازه، چون اجماعی. اجماع است که اسلام دین خصوصی نیست. هر حکم بر هر کس ثابت شد دیگران هم ثابت می شود. سیره است، اجماع، ارتکاز، همه اینا را بگید و الفاظ ناشتا و حسن و کر واحد و کلان الی ذاک الجمال یشیر. خب و اما بریم سراغ روایاتی که دارن نمونه روایت بیم. من یه روایت رو بخونم بقیهش میمانه. روایتی هست به عنوان فلیبلغ شاهد و الغائب. این روایت متعدده. یکی از پاورقی های مال خود کتاب قواعد الفقهیه مرحوم آقای بجنوردی که اصدار کرده این است که این روایت در جلد پنجم وسائل حدیث 9 باب 36 از ابواب جماعت. من تطبیق کردم درست. جلد پنجم وسائل باب 36 از ابواب جماعت حدیث 9. یکی سند این دادن و این اگر باشه که این حدیث خیلی مشکل داره. حدیث این است که بلمان ان علی علیه السلامه. حالا اون نسخه دیگرش هم از پیغمبر و امثال زاده کم انشاءالله عرض میکنم. فعلا این حدیث رو بخونم. این حدیثی است که وهابی هم گاهی به عنوان ایراد بر ما میگیرن، میگن این دلیل برای عدم عصمت امامه. لازم است من این حدیثی خود توضیح بدم. وان این است که انهو علیه السلام، انهو صلا علیون علیه السلام، صلا علیون علیه السلام به ناس، نماز خون با مردم، علا غیر طهرن، بدون وضو، و کانت ظهر، نماز ظهر بود، فخرج منادی، منادی آمد و صدا زد ان امیر المؤمنین صلا علی غیر طهرن، بدون وضو نماز خونده، فعیدو فعیدو اعاده کنید، ول یبلغ شاهد غائب. اینایی که زودی از در مسجد در رفتن به اونا هم خبر بدید نمازاشون اعاده کنن، شاهدان به غائبان بگن، بگیم این دلیل بر اشتراک در تکلیف. چه ارتباطی داره من نمیفهمم. اولا این حدیث به قول مرحوم شیخ طوسی میفرماید این حدیث خبرون شازون مخالفون دل احادیث کلها و هو ینافل اسمه، منافات به اسمت داره، فلا یجوز العمل بهی. تو همون باب اخبار زیادی است که اعاده لازم نداره اگر امام بدون وضو نماز خونده بود. خود امام باید اعاده کنه، مأمومنی نیست. اگر امام جماعت روایت داریم مردم میگن مدتی با یه نفر نماز جماعت خوندیم شاید یه ماه و بیشتر، بعد فهمیدیم این یهودیه و اما شما نمازتون صحیحه، اون نمازش بی خود بوده. مسلم است اعاده نیست، بر مأمومین اعاده نیست. این فخرج المنادی، اولا این منافات به مقام عصمت داره که ما قائل به مقام عصمتیم، مخصوصا که مربوط به احکام موضوعات دینیه. یه وقت عصمت در امور عادی میگیم فلان کس میخواست بیاد فلانجا آدرس رو گم کرد. این ربطی به مسائل دینی نداره. خیلی خوب. بعضی ها گفتن اسمت شامل امور عادی نمیشه. ما میگیم میشه اونا رو هم. همه جا اسمتی. حالا فرض که در امور عادی نگفت، این در نمازه، در یه مسئله مذهبیه. امام که نمیتونه، خواه اگر امام در این مسئله اشتباه کنه چه اعتباری میماند برای احکامی که میگه؟ احکامش هم اشتباه میکنه. دلیل بر اسمت یادتون نره، مهمترین دلیل بر اسمت جلب اعتماد مردم به احکام الله. اگر اسمت نباشه اعتماد از بین میره. مردم اعتماد به امام پیغمبر پیدا نمی کنن. میگن خب اینا مثل بشر دیگه اشتباه میکنی. باید خدا معصوم بداره. انما یرید الله لیطهر عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اسمت از گناه، اسمت از خطا، همه چیز باید باشه. این نباشه چه اعتمادی پیدا میشود؟ حالا این وهابی برمیداره میده این میچسبه تو همون باب 10 تا روایت شاید بر خلاف اینه، اونو صحبت نمی کنی. کلام شیخ طوسی که زیلش نوشته است، این از اخبار شاذ است و قابل قبول نیست و منافات با اینا رو گوش نمیده. همین یه کلام یه جا ببینی قبلش و بعدش و همش عزم میکنه میاد به این استدلال میکنه. این چه بساطی. به هر حال سند چه عزم میکنم، به هر حال فلیبلغ شاهد الغائب. آیا این دلیل بر اشتراک در تکلیف راجع به تمام ازمنه است؟ امکنه است؟ این مربوط به یه نماز جماعته فقط. حاضران به غایبانی که تو این جماعت بودن بگن، کسانی که تو این جماعت نبودن به اونا چی بگن؟ بگن عید و صلاتکم. حالا انشاءالله بقیه بحث بمانه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.